باز هم خوش آمدین. سلام و ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و باز هم در صدر گزارش های این 60 دقیقه میشنوین که سازمان ملل متحد و صدر اعظم بریتانیا از حکومت نو افغانستان خواستند تا با فساد اداری گسترده مبارزه جدی بکند. همین موضوع را تحلیل هم میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم، اما حالا بیاین یک جا با هم تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم.
درخواست نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان مبنی بر جلوگیری از حضور جنگ سالاران در کابینه جدید این کشور، عکس العمل تند وزارت خارجه افغانستان را برانگیخته است. نیروهای ISAF از کشته شدن دو تن از کماندانان مهم طالبان در ولایت هلمند خبر دادند. و وزیر خارجه عراق سازمان ملل متحد را زیر فشار قرار داده تا نماینده بلند رتبه خود را برای انجام تحقیقات راجع به حملات اخیر در بغداد موظف بسازد. با عرض سلام، احمد جعفر احمدی هستم با تفصیل تازه ترین خبرهای افغانستان تا این ساعت. وزارت امور خارجه افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان را بالاتر از صلاحیت‌های وی خوانده است. کای آید به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل روی ایجاد یک حکومت بر مبنای شایسته سالاری در افغانستان تأکید نمود و همچنان گفت در حکومت آینده این کشور نباید جنگ سالاران حضور داشته باشند. اما وزارت امور خارجه افغانستان در عکس العمل با این اظهارات آقای کای آید گفته است وی فراتر از نرم های قبول شده بین المللی گام برداشته است. در یک اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است هرچند به خاطر پیشبرد بهتر امور در افغانستان به مشوره های دیپلماتیک نیاز است، اما در کنار این مسئله باید به حق حاکمیت ملی مردم و حکومت افغانستان نیز احترام گذاشته شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت جدید افغانستان درخواست کرده است تا به خاطر بهبود وضعیت امنیتی، تحکیم وحدت ملی و مبارزه با فساد اداری در این کشور تلاش جدی نماید. شورای امنیت سازمان ملل با انتشار اعلامیه گفته است فیصله در مورد نتیجه انتخابات جنجال برانگیز در افغانستان را میپذیرد، اما در اعلامیه آمده است رقابت در این انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است. در بخشی از این اعلامیه از حکومت جدید افغانستان خواسته شده در جهت مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت امنیتی گامهای تازه بردارد. رئیس جمهور کرزی هم به روز سه‌شنبه گذشته وعده کرد که به خاطر ریشه‌کن ساختن فساد اداری و تأمین صلح سرتاسری در افغانستان کار می‌کند. نیروهای ISAF از کشته شدن دو تن از قماندانان مهم طالبان در ولایت هلمند خبر دادند. در یک اعلامیه ISAF گفته شده است دین محمد و رحمت الله به تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی نهر سراج هلمند کشته شدند و سه طالب دیگر بازداشت گردیدند. یک سخنگوی طالبان گفته است در این عملیات به افراد آنان هیچ صدمه وارد نشده، اما ادعا کرده است که در این جریان سه سرباز اردوی ملی و چهار عسکر خارجی را کشتند. مقامات افغان این ادعای طالبان را به اساس خواندند. کانادا برای اخراج نیروهایش در سال 2011 از افغانستان آمادگی می‌گیرد. یک سخنگوی اردوی کانادا گفته است لوی دریستیز این کشور به تازگی دستور اتخاذ تدابیر برای اخراج 2800 سرباز کانادایی را در سال 2011 از جنوب افغانستان صادر کرده است. این در حالی است که حکومت کانادا گفته است اگر رئیس جمهور آمریکا درخواست تمدید مأموریت نظامی کانادا در افغانستان را مطرح کند، با آن هم کانادا مأموریتش را در این کشور تمدید نخواهد کرد. قرار است مأموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال 2011 میلادی خاتمه یابد و گفته شده است در جریان 8 سال اخیر اضافه از 130 سرباز کانادایی در افغانستان کشته شدند. و صرافی میجان خوستی قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل را امروز چنین گزارش داده است: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 48 افغانی و 80 پول، یک یورو 72 افغانی، یک پوند انگلیسی 79 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 48.5 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 583 افغانی. همکارم سلطان محمد سرور مهمترین و تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
مقامات ایران میگویند دو آلمانی و یک کانادایی را که هنگام تظاهرات هفته گذشته در تهران بازداشت شده بودند رها ساختند. تلویزیون دولتی ایران به نقل قول سارنوال دولتی عباس جعفری دولت آبادی میگوید که این سه نفر دیروز آزاد شدند. دولت آبادی می افزاید که دوسیه های خبرنگار فرانس پرس فرهاد پولادی و یک محصل دنمارکی که آنها نیز هنگام این تظاهرات گرفتار شدند مورد غور می باشد. در یک خبر دیگر مربوط به ایران، یک سازمان حقوق بشر میگوید مدارک و اسناد سه مورد تجاوز جنسی بر بازداشت شدگان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران را تهیه کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک میباشد میگوید گزارش یک مورد تجاوز جنسی بر یک مرد بازداشت شده را یک دکتر ایرانی نیز تایید کرده، اما مقامات قضایی از تعقیب این دوسیه خودداری میکنند. این سازمان میگوید که دو دوسیه دیگر یک زن و یک مرد را شامل می شود که میگویند هنگام بازداشت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. سازمان نظارت حقوق بشر نظام عدلی و قضایی ایران را مورد انتقاد قرار داده میگوید که از موارد تجاوز جنسی عمدن چشم پوشی می کند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق سازمان ملل متحد را زیر فشار قرار داده تا یک نماینده بلند رتبه خود را برای تحقیقات درباره حملات اخیر بر تعمیرات دولتی در بغداد موظف سازد. صدها نفر در نتیجه این حملات کشته و زخمی شدند. زیباری در یک نامه تازه خود به سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته است که هدف این حملات از پا درآوردن حکومت عراق و عقیم ساختن روند دموکراسی در این کشور بوده است. زیباری می افزاید که حملات به می ماه اکتبر بیش از 150 کشته و 700 زخمی به جا گذاشته است. مقامات عراقی میگویند این حملات از سوریه طرح‌ریزی میشوند. مقامات آمریکایی میگویند تحقیقات را درباره سوابق دکتر نظامی که 13 عسکر آمریکایی را در پایگاه فورت هود ایالت تگزاس به قتل رسانید آغاز کردند. 30 عسکر دیگر در این حمله کشته شدند. مقامات میگویند این دکتر نظامی 39 ساله به نام ندال مالک حسن که رتبه جگرنی داشت متولد امریکا بوده و مادر و پدر وی از فلسطین به امریکا مهاجر شده بودند. نزال حسن در نتیجه تیراندازی پلیس زخمی شده است. شاهدان عینی میگویند که نزال حسن قبل از آغاز تیراندازی صدای تکبیر سر داده بود. مقامات نظامی میگویند این دکتر نظامی مدت چندین سال عساکری را که در جنگ‌های افغانستان و عراق زخمی شده بودند معالجه میکرد و مشوره‌های روانی به آنها میداد. قرار بود او به افغانستان فرستاده شود تا عساکری را که زیر فشار روانی جنگ میآیند علاج کند. رئیس جمهور باراک اوباما هشدار داده است که از داوری عاجل درباره این قضیه پرهیز شود چون حقایق همه روشن نیست. و قیمت‌های تیل بعد از آن 3% کاهش یافت که شمار بیکاران در آمریکا به بلندترین سطح خود در 26 سال گذشته رسید. حدود 10% مردم آمریکا بیکار هستند. یک بیرل تیل خام دیروز در بازارهای نیویورک به 77 دلار و 43 سنت به فروش رسید. وزارت کار آمریکا میگوید ماه گذشته 190 هزار فرصت کاری در این کشور از بین رفته است که بهبودی وضع اقتصادی کشور را مورد سوال قرار می‌دهد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 11:09 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها در ادامه این برنامه: مبارزه جدی با فساد اداری در حکومت نو افغانستان، چیزی که رهبران جهان روی آن پافشاری میکنند.
Sadly, the government of Afghanistan had become the byword for corruption.
صدر اعظم بریتانیا از فساد اداری گسترده در حکومت افغانستان انتقاد کرده. مبارزه جدی با فساد اداری چقدر ممکن است؟
افغانستان، دولت افغانستان به تنهایی نخواهد توانست با همه این مشکلات دست پنجه نمی‌کنه اگر یک همکاری واقعا صادقانه بین المللی هم نباشه.
مصاحبه در همین مورد را تا لحظات دیگر برایتان داریم. حکومت نو افغانستان باید چگونه حکومتی باشد؟
حکومت که باید حکومت را تو ایجاد شود هیچگاه جامعه جانی را خیانت دادن نمیتوند.
و آشیانه برنامه هفتگی است که در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم. با رادیو آزادی باشین. اما طور که در خبرها هم شنیدین، شورای امنیت ملل متحد از حکومت نو به رهبری رئیس جمهور کرزی خواست تا برای برقراری امنیت، تقویت وحدت ملی و مبارزه با فساد اداری و تجارت مواد مخدر تلاش جدی بکند. این شورا در اعلامیه روز جمعه گفته که نتیجه انتخابات جنجال برانگیز افغانستان را میپذیرد. در این اعلامیه همچنان گفته شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد با حکومت رئیس جمهور کرزی بکند. در خبر دیگر داریم که گوردن براون صدر اعظم بریتانیا گفته اگر حکومت نو افغانستان با فساد اداری قاطعانه و جدی مبارزه نکند او حاضر نیست جان عساکر بریتانیایی را به خطر بیندازد. براون در جریان سخنرانی در لندن این هشدار را داد. او همچنان اقدام نظامی در افغانستان را به امنیت در بریتانیا مرتبط دانست. براون گفت امروز آنچه که در افغانستان و پاکستان می‌گذرد امنیت بریتانیا را تهدید می‌کند. به این جزئیات بیشتر در همه این موارد را از سلطان محمد سرور بشنویم.
از روزی که رئیس جمهور حامد کرزی برنده دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد، این نخستین بار است که صدر اعظم بریتانیا با چنین صراحت لهجه هشدار داده میگوید که اگر حکومت افغانستان در برابر فساد اداری جدی و قاطعانه عمل نکند، او حاضر نیست که زندگی عساکر خود را در افغانستان به مخاطره بیندازد.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword for corruption.
جای تأسف است که حکومت افغانستان درباره فساد اداری تنها به سخن اکتفا میکند. من حاضر نیستم که برای چنین یک حکومتی که در برابر فساد اداری استادن نمیشود زندگی زنان و مردان کشور خود را در خطر اندازم. رئیس جمهور کرزی دیروز متحد شد که اقدامات قاطع و جدی در برابر فساد اداری در صدر اولویات حکومت جدید وی قرار خواهد داشت.
Against corruption.
همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید مقامات افغانستان و جامعه جهانی باید مشترکاً علیه فساد اداری مبارزه کنند. او میافزاید که رئیس جمهور کرزی تعهد خود برای از بین بردن فساد اداری را تجدید کرده، تلاش های حکومت خود را دو برابر ساخته است. صدر اعظم بریتانیا در حال این هشدار را به حکومت افغانستان میدهد که متحدین پیمان ناتو در بروسلز منتظر فیصله رئیس جمهور آمریکا درباره افغانستان هستند. اعضای ناتو به هیئت آمریکایی در بروسلز گفتند که همه مساعی ناتو در افغانستان به شمول آموزش نیروهای افغان، کمک‌های بیشتری مالی و فرستادن کارشناسان به پروژه‌های ملکی منتظر فیصله رئیس جمهور اوباما میباشد. حکومت بریتانیا بعد از آن فشارهای خود را بر حکومت افغانستان افزایش می‌دهد که افزایش تلفات نیروهای این کشور در افغانستان باعث نارضایتی و خشم مردم بریتانیا گردیده و حمایت از مأموریت افغانستان میان مردم این کشور در این اواخر کاهش یافته است. اما برخی از وکلای پارلمان بریتانیا هشدار گوردون براون و رئیس جمهور افغانستان را جدی تلقی نکرده می‌گویند که بریتانیا جز دوام حضور و جنگ در افغانستان چاره دیگری ندارد. خود گوردون براون هم گفت که شکست دادن به طالبان یک مسئله حیاتی برای امنیت بریتانیا می باشد. لیام فاکس یک عضو پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار می گوید در صورتی که کاهش تعهدات بریتانیا در قبال افغانستان به ضرر بریتانیا باشد، گوردون براون نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند. فاکس می‌افزاید که ما باید بر حکومت حامد کرزی فشار وارد کنیم که نظام دولتی را بهبود بخشد و فساد اداری را از میان بردارد، اما اگر مأموریت افغانستان با امنیت ملی ما ارتباط داشته باشد، پس این مأموریت باید به عملکرد دیگران مشروط نباشد. او میگوید که صادر کردن پیام‌های خالی و ضد و نقیض به نفع موقف بریتانیا نیست. در این میان جنرال آلمانی و قماندان نیروهای مشترک ناتو جنرال ایگون رامز که مراقب مأموریت ناتو در افغانستان میباشد میگوید گذشت زمان به نفع ما نیست. در نهایت سیاستمداران باید نظریات مردم را ملاک عمل خود قرار ندهند.
با آنکه صدر اعظم بریتانیا از فساد اداری گسترده در حکومت افغانستان انتقاد میکند، میگوید که جنگ افغانستان لازمی است، نه انتخابی و اختیاری. اما سخنان گوردن براون در مورد فساد اداری در حکومت افغانستان و هشدار وی در این مورد چقدر میتواند جدی باشد؟ همین موضوع را با وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، در میان گذاشتم، البته در یک مصاحبه تلفنی که با هم میشنویم.
مسئله فساد اداری یکی از موضوعاتی هست که گفته میشه با امنیت در افغانستان هم رابطه داره و حکومت بری خود میتونه فاصله بین مردم و حکومت کم بسازه و در نتیجه از ناامنی ها در افغانستان بکاره، که چیزیست که نیروهای خارجی در موردش حساس هستن. در رابطه با این مسئله دولت افغانستان در گذشته تلاش های داشته، اما بیشتر شعارگونه بوده. به عنوان مثال چندین بار کمیسیون های یا اداراتی برای مبارزه با ارتشاء و فساد اداری به میان آمد، اما متاسفانه کسانی که بیشتر از شکایت داشتن از وضعیت کسانی بودن که راست همین ادارات قرار داشتن. اونا میگفتن که ما دوسیه های افراد بلندپایه دولتی را ترتیب کردیم، اونا در این مسائل دست دارن، اما حکومت خودش در این مورد اقدامی نمیکنه. بنابراین نگرانی جامعه جهانی از است که یک بار دیگر فقط در حد شعار باقی بمونه مبارزه با فساد، مسائل مطرح میکنن. اما یک نکته را باید در اینجا در نظر داشت که فساد تنها در حکومت افغانستان نیست. مؤسسات مربوط سازمان ملل متحد، NGOها و همچنان نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی که در افغانستان کمک میکنن، دونرها، هر کدام از اینا به نحوی در این فساد شریک هستند. که ما فکر میکنم برای مبارزه همه جانبه با این فساد باید به صورت یک دست و یک پارچه هم خارجی و هم دولت افغانستان با هم همکاری بکنند.
بله آقای مجده، چنانچه در جریان هستین، برخی از گزارش ها مقام های بلند پایه حکومتی را در افغانستان به دست داشتن در فساد اداری گسترده به نحوه از آنها متهم میکنن و ادعاهای در این خصوص موجود هست. از نظر شما رئیس جمهور کرزی در چه حد خواهد توانست که در حکومت نوش با فساد اداری گسترده به طور شاید و باید مبارزه بکنه؟
همونطوری که اشاره فرمودین، در مقامات بالای دولتی در سطح وزرا از این فساد به صورت واضح و آشکار مشخص است که وجود دارد. بخشی از این پول ها البته به خارج انتقال کرده که باید این نیازمند است که یک همکاری بین‌المللی وجود داشته باشه تا این ریشه ها کشف شود و این پول ها دوباره به افغانستان برگرده. اگر واقعا یک مبارزه جدی و همگیر باید باشه. در این حال از وزرایی که در آغاز کارشان آمدند و گفتند که ما دارایی خود را ثبت کردند، از اونها باید پرسیده شود که در طول مدت چقدر دارایی افزوده شده در طول چند سال. اینا چیزایی است که مردم آرزو دارند، نه تنها جامعه جهانی بلکه مردم افغانستان، مردم کوچه و بازار همین را میخواهند که باید از کسانی که دست به کارها زدن و حکومت افغانستان بدنام کردن و آقای کرزی هم باید به این مسئله متوجه باشه که او هم بدنام شد با این کارها، اینها باید با محاکمه کشیده شوند. ولی هر کسی که باشه، بعضی از اینها با خارجی ارتباط دارن و بعضی از اینها کسانی بودن که تابعیت دیگانه داشتن و کشور خارجی رفتن و با این پولها، اینها همه مسائلی هست که ما فکر میکنم دولت افغانستان به تنهایی نخواهد توانست با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه اگر یک همکاری واقعا صادقانه بین المللی هم نباشه.
مصاحبه بود با وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی. چنانچه در جریان هستین و شنیدین، تا حالا رهبران جهان از حکومت نو افغانستان تقاضاهای دارد و مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدر اعظم بریتانیا، رئیس جمهور آمریکا و اینها از حکومت افغانستان خواستند تا با فساد اداری گسترده مبارزه جدی بکند. اما مردم افغانستان هم از حکومت نو و مخصوصا از رئیس جمهور کرزی تقاضاهای دارند. مهاجرین افغان مقیم ایران از رئیس جمهور چه می طلبند؟ با نمایندگی از برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران مصاحبه داریم با احمدشاه فرحت، استاد پوهنتون در ایران، که با هم میشنویم.
ما این انتظار داریم که آقای کرزی مثل دور اول ریاست جمهوری دولت ائتلافی تشکیل ندهند و این امید داریم انشاءالله که دولت تحت فشار دولت های غربی و تحت فشار دولت های همسایه نباشد و تحت فشار احزاب و تنظیم هم نباشد.
آیا شما کدام راهکار مشخصی در این مورد دارید؟
من یک پیشنهاد داره برای آقای کرزی و تیم کرزی دارم. این است که اگر واقعا آقای کرزی و نیروهای وفادار به کرزی میخواد نیروهای متخصص اونچنان که اینا پیشنهاد میکنن که ما نیروهای متخصص میاریم میارن در دولت، چن ای است که یک فراخوان عمومی برای تمام متخصصین چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان بدن که نیروهای متخصص افغانی سوابق علمی، سوابق تحقیقاتی و سوابق تجربی خوده از طریق سایت ریاست جمهوری، از طریق هر رای که امکانه دست کرزی برسانه و کرزی واقعا نیروهایی که لایق است که باتا به عنوان وزیر در کابینه آقای کرزی کار بکنن، این نیروها را از طریق فراخوان ملی انتخاب بکنن، نه ای که نیروهایی که قدرت داره با فشار بیار وزرار انتخاب بکنه. اگر چون موردی بود خب بازم وزرای انتخاب خواهد شد که مثل ما میبینیم که تا 4 سال گذشته ما در بدترین شرایط دولت ما کنترل میشه.
مردم افغانستان و جامعه جهانی نظرشان است که در دولت جدید آینده رئیس جمهور کرزی خیانتکار و جنایتکار جنگی نباشه. نظر شما در این مورد دکتر صاحب چی است؟
فکر میکنم که باز مردم افغانستان نگرانه که کابینه مشابه کارنی کابینه قبل به سر کار بیاید. من خدمت شما عرض کردم که من نیروهای متخصصی داریم که تام آوارگی چسیده، زندانای زمان کمونیست را گذرانده، بالاترین مدارج علمی دنیا را دارن، تجربه فوق‌العاده دارن و تعدادشان یکی دو تا هم نیستن، به سطح تا هم در داخل افغانستان هم در خارج افغانستان. اینا به علت ای که رابطه با احزاب و تنظیما ندارن، اینا از حلقه خدمت به دور گذاشته شدن و ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک متخصص، ما واقعا نگران هستیم که بعد آقای کرزی یک دولت مصلحتی رو معرفی بکنه به پارلمان افغانستان و بعد مشکل افغانستان حل نشه.
دکتر صاحب احمد شاه فرهاد، بالاخره قریب به 2 میلیون مهاجر افغان در ایران هم از دولت جدید انتظاراتی دارند. شما به عنوان یک متخصص و استاد در بین همین افغان ها چی نظری دارید؟
کسایی که به عنوان وزیر مهاجرین انتخاب میشه باید از خود مهاجرین باشه، طعم هجرت کشیده باشن، طعم آوارگی رو کشیده باشن. کسایی که انتخاب شدن در این دوره هیچ کدوم اینا واقعا چون مشکلات را ندیدن و هیچ تخصصی هم نداشتن و بالاخره اگه وزیر انتخاب نمیکنن از مهاجرین و پناهنده چی در کشورهای غربی، چی در پاکستان، چی در ایران به عنوان مشاور انتخاب کنن، تیم مشاورتی انتخاب کنن. اگر قرار برای مهاجرین تصمیم گیری میشه در داخل افغانستان از طریق سازمان ملل متحد، نظراتی نشنیده بشه که متاسفانه هیچ نظری از مهاجرین افغانستان در ایران، پاکستان و کشورهای دیگه شنیده نمیشه و مشکلات مهاجرین و پناهنده متاسفانه در سراسر دنیا همچنان شکل قبل باقی مانده. ما امیدی رو داریم که وقتی آقای کرزی این نکته رو توجه بکنه و در حل مشکلات مهاجرین و پناهنده در کشورهای مختلف یک نگاه ویژه رو داشته باشن.
مصاحبه‌ای بود با احمد شاه فرهاد، استاد پوهنتون در ایران. البته باید یادآور شم که این مصاحبه را خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان انجام داده. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. 11:23 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان در نیمه دومین ساعت باید بگویم که برنامه آشیانه میآید که با ما باشین و این برنامه جالب را حتما بشنوین. ایالات متحده آمریکا روی داشتن یک شریک واقعی و قابل اعتماد در افغانستان تأکید کرده است. شریکی که بتواند فساد اداری گسترده را از درون نظام ریشه‌کن بکند، در مبارزه با تروریسم نقش فعال داشته باشد و بتواند جلو قاچاق مواد مخدر را بگیرد. حکومت چه کند که شریک واقعی غرب شود؟ آیا حکومت با همان چهره‌های قدیمی که برخشان از سوی سازمان‌های جهانی با دست داشتن در جنایت ضد بشری، فساد اداری گسترده و تجارت مواد مخدر متهم شده‌اند، می‌تواند شریک واقعی برای جامعه جهانی شود؟ تا دقایق لحظات دیگر، البته پس از همی آگاهی کوتاه، گزارش مفصل در همین مورد داره.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا روی داشتن یک شریک واقعی و قابل اعتماد در افغانستان تاکید کرده. شریکی که بتواند فساد اداری گسترده را از درون نظام ریشه‌کن کند، در مبارزه با تروریسم نقش فعال داشته باشد و بتواند جلو قاچاق مواد مخدر را بگیرد. در 8 سال گذشته تلاش‌های حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی در این بخش‌ها چندان مؤثریت نداشته. بر اساس گزارش ها فساد اداری روز تا روز افزایش یافت، به طوری که حتی مقام های بلند پایه حکومت به دست داشتن در آن متهم شدند. عدم هماهنگی میان حکومت و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان سبب افزایش تلفات غیر نظامیان شد و بر اساس گزارش ها شورشیان مسلح مخالف حکومت از تجارت مواد مخدر به نفعشان سود بردند و خودشان را قوی تر ساختند. جنرال استنلی مکریستال، قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان، در بررسیش گفت که هم حکومت افغانستان و هم نیروهای بین المللی به طور عمل کرده که مردم از آنها فاصله گرفتند. او همچنان گفت که در پهلوی ایجاد بحران بی‌اعتمادی در میان مردم، وضعیت در افغانستان رو به خرابی می رود، به گونه ای که اگر تا 12 ماه دیگر عسکر بیشتر به این کشور فرستاده نشود، شاید جنگ 8 ساله در اینجا ناکام شود. پس با در نظر داشت این انتقادها معلوم می شود که با این وضع حکومت نمی تواند شریک واقعی و قابل اعتماد برای آمریکا و غرب باشد. اینجا چند تا سوال مطرح می شود. اول اینکه حکومت چه کند که شریک واقعی غرب شود؟ دوم، آیا حکومت می تواند با همان چهره های قدیمی که برخشان از سوی سازمان های جهانی و دست داشتن در جنایات ضد بشری، فساد اداری گسترده و تجارت مواد مخدر متهم شدند، شریک واقعی شود؟ نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل است. او به این باور است که اگر حکومت نو به رهبری کرزی می خواهد اعتماد جهان را جلب کند، باید تغییرات اساسی را به میان بیاورد.
خواهتر از همه یک نظام شفاف، یعنی یک دولت خوب باید ایجاد بکنه. دوم این که باید تلاش بیشتر صورت بگیره که جلو فساد اداری در هر سطح و در هر سطح بگیره. مسئله بعدی مسئله فقر. جامعه افغانستان در افغاد متفاوت با فقر دست پرینگر میکنه و اگر ما بتونیم جلو فقر بگیریم، شغل سازی بکنیم، کارسازی بکنیم بیشتر در اطراف افغانستان و بشرها، این خودش میتونه تا اندازه زیاده هم جلو قاچاق مواد مخدر را بگیره و هم جلو ایجاد بانگروپ های مستله را میگیره که بیشترش افراد بیکار است. در قدم آخر ما بتونیم با سطح تحصیلات و تعلیمات خود کشور بالا بریم.
رئیس جمهور کرزی در اولین کنفرانس خبری پس از پیروزیش برای 5 سال دیگر گفت که حکومت نو او آینه برای تمام افغان هاست. حکومت مشارکت ملی که هر کس توانش را داشته باشد میتواند در آن شرکت کند. اما واقعا چنین خواهد بود؟ و اگر باز هم تغییرات وسیع در کابینه فعلی وارد نشود و اشخاص کاردان و مجرب از حضور در آن بی‌بهره شوند، حکومت نو در چه حد خواهد توانست حمایت جامعه جهانی را نسبت به خودش جلب کند؟ اسدالله والوالجی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی نباید حکومت بسازد بر اساس مصلحت ها.
حکومتی که بر اساس مصلحت ها ایجاد شود، هیچگاه جامعه جهانی را قناعت دادن نمیتواند. من فکر نمی کنم که جامعه جهانی از یک دولتی که نتواند کارایی خود را ثابت بکنه و باز همون جنگ سالارها در او نقش داشته باشد دفاع بکنه، و این اساس آقای کرزی مجبور خواهد شد و اگر به فکر مردم خود و اتحالی مملکت خود باشد، باید کابینه بسیار کارا و شایسته را به وجود بیارد. در غیر صورت آینده افغانستان آینده خوبی نخواهد بود.
از لحن مقامهای اداره رئیس جمهور بارک اوباما چنین معلوم می شود که دیگر زمان برخوردهای دلبرانه اداره قبلی این کشور با حکومت افغانستان و بر اساس گزارش ها مکالمه هایی که بیشتر روی چطور هستی ها استوار بود گذشته است. بارک اوباما در اولین صحبت تلفنیش با رئیس جمهور کرزی پس از پیروزی برای 5 سال دیگر روشن ساخت که دیگر وقت گفتارها گذشته و حالا باید کردارها تغییر کنند. مشاوران ارشد اوباما هم گفتند که چیزهای زیاد است که باید در مورد آن با رئیس جمهور کرزی صحبت شود. با چنین وضع، رئیس جمهور کرزی در دوره جدیدش با چالش‌های جدی روبروست. با یک دید کلی تحلیلگران میگویند کرزی باید کابینه بسازد که اساس آن روی دانش، تجربه و شایستگی استوار باشد، نه روی مصلحت‌ها و جرأت‌ها. حکومت با کابینه شفاف و صادق باید ریشه های فساد اداری را که برای افغانستان بدنامی به بار آورده بخشکاند. از راه عرضه خدمات اساسی با مردم و هماهنگی با نیروهای خارجی برای حمایت از آنها در جریان عملیات های نظامی اعتماد سازی بکند. با بستن یک پیمان اخلاقی با جامعه جهانی باید بازی تو مفسد و ملامتی بله اما تو هم را پایان بدهد و سرانجام رئیس جمهور کرزی باید تا فرصت از دست نرفته هوشمندانه و با خردورزی سیاسی افغانستان را از پرتگاه ناکامی برهاند و برای آمریکا و غرب شریک شود که هم افغانستان از آن به طور واقعی نفع ببرد و هم جامعه جهانی. یازدونیم به وقت کابل است و حالا سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
تقاضای دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان مبنی بر جلوگیری از حضور جنگ سالاران در کابینه جدید این کشور عکس العمل تند وزارت خارجه افغانستان را برانگیخته است. مقامات کانادایی میگویند این کشور برای اخراج نیروهایش در سال 2011 از افغانستان آمادگی میگیرد. نیروهای آیسف از کشته شدن 2 تن از قماندانان مهم طالبان در هلمند خبر میدهند. وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های 20 کشور پیشرفته صنعتی جهان طی گردهمایی امروز در لندن بهبودی وضع اقتصادی جهان و مصارف مشترک برای جلوگیری از تغییر آب و هوای دنیا را مورد بحث قرار می‌دهند. مقامات آمریکایی می‌گویند تحقیقات را درباره سوابق دکتر نظامی که 13 عسکر آمریکایی را در پایگاه فورت هود ایالات تگزاس به قتل رسانید آغاز کردند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق سازمان ملل متحد را زیر فشار قرار داده تا یک نماینده بلندرتبه خود را برای تحقیقات درباره حملات اخیر بر تعمیرات دولتی در بغداد موظف سازد. یک سازمان حقوق بشر میگوید مدارک و اسناد 3 مورد تجاوز جنسی بر بازداشت شدگان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران را تهیه کرده است. و قیمت‌های تیل بعد از آن 3% کاهش یافت که شمار بیکاران در آمریکا به بلندترین سطح خود در 26 سال گذشته رسید.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوین. همونطور که گفتیم یک یادآوری مختصر باز هم میکنم که تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آشیانه را براتون داریم و همچنان میشنوین که ناتو میگوید 2 عسکر آمریکایی که مشغول ماموریت اکمالاتی در ولایت بادغیس بودند ناپدید شدند. مقام های این پیمان همچنان میگویند که در جریان عملیات جستجو برای پیدا کردن این عساکر در یک حمله هوایی اشتباهاً چندین عسکر کشته شدند. اما حالا برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل مرور کوتاه دارد بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه ویسا با اشاره به خواسته های جامعه بین المللی از حکومت افغانستان که بیشتر به مسئله مبارزه با فساد اداری وابستگی دارد نوشته است که حالا بار دیگر به اصطلاح ترانه های سابق خود را می خوانند و علمبرداران مبارزه با فساد شدند. روزنامه بخشی از اظهارات فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان را نیز به نشر رسانده که گفته است در حکومت افغانستان باید جنگ سالاران نباشند و فساد از بین برده شود. روزنامه در این حال پاسخ دولت را نیز به نشر رسانده که گفته است در برابر فساد مبارزه جدی می شود و عاملین آن نیز محاکمه خواهند شد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله موجودیت فساد در افغانستان توجه کرده و نوشته است که فساد نه تنها در ادارات دولتی است بلکه نشانه های آن در مؤسسات بین المللی کمک کننده به افغانستان نیز دیده می شود. روزنامه مطلب هم در مورد وضعیت امنیتی در کشور به نشر رسانده و نوشته است که ابعاد مختلف مسائل امنیتی در اجلاس به ریاست حامد کرزی به بررسی گرفته شده است. انیس مطلب هم در مورد روند مبارزه با مواد مخدر به نشر رسانده و نوشته است که باید کشورهای جهان نیز در زمینه توجه بیشتری داشته باشند و نگذارند تا مواد مخدر به آسانی در کشورهایشان به فروش برسد و به این ترتیب زمینه تولید بیشتر آن مهیا گردد. روزنامه اراده به مسئله اعزام سربازان بیشتر به افغانستان توجه کرده و به نقل از معاون اسبق رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نوشته است که اوباما در زمینه اعزام سربازان اضافی کندی نشان می‌دهد. روزنامه در ادامه به نقل از این مقام اسبق آمریکایی نوشته است که برای پیروزی در افغانستان راه جز اقدامات بیشتر تهاجمی وجود ندارد. روزنامه نگاه هم به خواسته های مردم از رئیس جمهور کرزی انداخته و نوشته است که برای حل مشکلات و پاسخ به این همه خواسته ها آقای کرزی باید تغییرات بنیادی را وارد کند. مشکلات زمستان و اقداماتی که دولت باید از همین حالا انجام دهد از دیگر مطالب روزنامه است. روزنامه آلمان ملی نیز به مسئله فساد اداری در افغانستان توجه کرده و نوشته است که این روند برای غربی ها نیز قابل قبول نیست. مقاله نویس از این هم پا فراتر گذاشته و نوشته است که جنگ سالاران و تقلب کاران دست به دست هم داده و حکومت می سازند. روزنامه همچنان اظهارات صدر اعظم بریتانیا را به نشر رسانده که گفته است حکومت افغانستان در مبارزه با فساد فقط حرفهای میان خالی می زند. آلمان ملی مطلبی هم در مورد مبارزه با مواد مخدر به نشر رسانده و نوشته است که این روند در ولایت هلمند امیدوار کننده است. روزنامه های دولتی اسلام هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود با اشاره به خواسته هایی که در این اواخر از حکومت برای اصلاح اداره و ایجاد کابینه بدون جنگ سالاران صورت میگیرد نوشته است که ایجاد کابینه صلاحیت های رئیس جمهور است و در این راستا کسی حق ندارد که فرمایش های خود را بگوید. اما اسلام گفته است که باید در برابر مبارزه با انفلونزا هیچ بی‌پروایی صورت نگیرد و صحت مردم حفظ شود. و روزنامه راه نجات نیز به مسئله حضور و فعالیت نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان توجه کرده و به نقل سفیر روسیه گفته است که احتمال موفقیت ناتو با سیاست‌های کنونی در افغانستان کم است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به درخواست‌های بین المللی در زمینه اصلاح اداره در کشور خطاب به کشورهای جهان گفته است که دست از مداخله بردارید. روزنامه تبصره هم در مورد خروج برخی از کارمندان سازمان ملل از افغانستان به نشر رساند و به نقل از وزارت خارجه نوشته است که این تصمیم سازمان ملل موقتی است.
مرور بود بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل. باز هم خوش آمدین از همراهیتان تا این لحظه، تشکر. و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. 11:36 دقیقه به وقت کابل هست و تا دقایق دیگر برتان برنامه هفتگی آشیانه را داریم. اما حالا میشنوید که ناتو میگوید دو عسکر آمریکایی که مشغول ماموریت اکمالاتی در ولایت بادغیس بودند ناپدید شدند. مقامات این پیمان همچنان میگویند که در جریان عملیات جستجو برای پیدا کردن نساکر در یک حمله هوایی اشتباهاً چندین عسکر کشته شدند. در این حال طالبان ادعا کردند که جسد دو عسکر ناتو را در همین منطقه نزد خود دارند. بیاین جزئیات بیشتر در همین مورد را از رشتین قادری خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان بشنویم.
7 سرباز آمریکایی و 5 سرباز افغان در حملات هوایی نیروهای ائتلاف سهواً در ولایت بادغیس کشته شدند. مقامات امنیتی در بادغیس میگویند پایگاه نیروهای ائتلاف عصر دیروز در مرکز ولسوالی بالامرغاب این ولایت هدف حمله طالبان قرار گرفت. گفته می شود پس از درگیری شدید در منطقه پل سراج نیروهای ناتو مجبور به حملات هوایی بر مواضع طالبان شدند. اگرچه پلیس می گوید در جریان درگیری سربازان آمریکایی و نیروهای افغان با طالبان تلفات سنگین به شورشیان وارد شد، اما نیروهای ائتلاف در جریان حملات هوایی که هدفشان مواضع طالبان بود پایگاه خودشان را اشتباهاً مورد حملات هوایی قرار دادند. عبدالجبار عامر امنیت ولایت بادغیس میگوید بر اثر برخورد بم در پایگاه نیروهای آمریکایی شمار از نیروهای افغان و آمریکایی زخمی نیز شدند. این رویداد در حال صورت گرفت که نیروهای ناتو در نزدیکی مرکزشان عملیات تجسسی را به خاطر پیدا کردن دو سرباز آمریکایی که دو روز قبل در آب غرق و ناپدید شده بودند برای انداخته بودند که مورد حمله طالبان قرار گرفتند.
دشمن بمبار میکرد، کوردینات غلط کردن، خود قرارگاه را یک بمب انداختن، از جمله 3 نفر پلیس ما شهید و یک نفر زخمی داریم.
تا کنون مقامات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از کشته شدن نیروهایشان در جریان این حادثه چیزی نگفتند. در این حال شماره از مردم محل که خودشان را باشندگان ولسوالی بالامرغاب میگویند در تماس تلفنی گفتند در منطقه درگیری که از یک طرف نیروهای افغان و خارجی و از طرف دیگر طالبان بودند تلفات و خسارات به آنها نیز وارد شده است. این درگیری ها در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس پس از آن شدت گرفت که دو روز قبل دو تن از نیروهای آمریکایی در دریای مرغاب ناپدید شدند. نیروهای ائتلاف نیز ناپدید شدن دو سربازشان را در بادغیس تایید کردند. پلیس افغان هم میگوید تاکنون اجساد و یا از زنده ماندن این دو سرباز آمریکایی خبر در دست نیست. این دو سرباز زمان در آب غرق شدند که آنها در حال کشیدن مواد اکمالاتیشان از دریای ولسوالی بالامرغاب بودند. از سوی دیگر طالبان در بادغیس گفتند اجساد دو سرباز آمریکایی که در آب غرق شده بودند در نزد آنها قرار دارد. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بله، لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند آمادند تا با انفلونزای خوک مقابله بکنند. وزیر صحت افغانستان میگوید تا روزهای آینده مقدار زیاد دوا و واکسین این بیماری را از سوی جامعه جهانی دریافت میکند. از سید فتح محمد بها بیشتر میشنویم.
در حالی که نگرانی ها به خاطر گسترش بیماری انفلونزای جدید یا H1N1 بین مردم بیشتر شده، وزارت صحت عامه افغانستان از آمادگی های لازم برای مبارزه با این بیماری در سراسر کشور خبر می دهد. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان می گوید که انتشار این ویروس کشنده در برخی کشورها مشکل تازه‌ای را به میان آورده است. آقای فاطمی گفت که توجه جامعه بین المللی در این راستا بیشتر شده، همچنان وزارت صحت عامه نیز تدابیر جدی را به هدف مبارزه با این بیماری روی دست دارد.
ما تمام تاسیسات خود بالاخره تصمیم گرفتند بر کابل و اضافه از 25 ساعت دیگر ایجاد کنیم تا این دوا را داشته باشه و او اشخاصی که مریض هستند باید به تداوی از اونا پرداخته شود و همچنان برای گرفتن نمونه ها و تست ها مواد را که ضرورت داریم او را هم سازمان سی جهان WHO انشاءالله اضافی در اختیار ما میگذاره و هم ایالات متحده آمریکا.
با گفته متخصصان ویروس H1N1 در 3 روز نخست در گلو تکثر نموده و بعد از غلبه بر قوای دفاعی وجود به ششها سرایت کرده که در این صورت میتواند زندگی شخص مصاب را به خطر مواجه سازد. با گفته آنها نفس تنگی شدید، تب لرزه، سرفه، گلودردی، درد تمام اعضای وجود، خستگی و گاه هم استفراغ از علائم این بیماری میباشد. آنها میگویند که بیماری انفلونزای جدید مانند دیگر انفلونزاها از طریق هوا در تماس های کمتر از 1 متر و با تماس دست های آلوده به ویروس با دهن، چشم و بینی از شخص مصاب به اشخاص سالم سرایت میکند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید قرار است در مرکز و ولایات مراکز و کارمندان صحی بیشتر شود تا برای تداوی مصابین این ویروس اقدام جدی صورت گیرد. وی میگوید شاید تعداد مبتلایان این بیماری در سراسر کشور بیشتر از 20,000 باشد، اما این وزارت تلاش مینماید تا از تلفات بیشتر اشخاص مصاب به این ویروس جلوگیری گردد.
محاسبه‌ای که از سمپل هایی که تحلیل جمع‌آوری شده ما کردیم، شاید 21,000 واقع مثبت در سراسر کشور باشد. ما اطمینان میدیم که روز به روز کار ما خوب شده میره. اعلان حالت اضطرار برای 3 هفته، تعطیل مکاتب، تعطیل اجتماعات بزرگ و تدابیری که ما گرفتیم، ما میخواهیم که تلفات هموطنان گرامی ما در حد اقل باشه و از پیشرفت مرض جلوگیری کنیم.
دکتر فاطمی میگوید این بیماری قابل تداوی بوده، اما تدابیر وقایعی با سهولت میتواند از مصاب شدن به این ویروس جلوگیری کند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه، تعداد مصابین ویروس انفلونزای جدید در کشور به 729 تن میرسد که 274 تن آن ادبای خارجی و متبقی افغان ها اند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
خودتان را در مقابل انفلونزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه 2 بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه 1 بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه های ویتامین سی دار مانند کینو، مالته و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر می توانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری می کنید، حتما با یک دکتر متخصص مشورت کنید. چه فکر می کنید؟ کی مسئول است؟
آیا مسئولیت حکومت افغانستان است که ادوی بی کیفیت کنترل بکنه و از توزیع از او در افغانستان جلوگیری بکنه، و یا مردم و مریضا خودشان برن از خارج بر خود ادوی با کیفیت وارد کشور بکنن؟
به نظر من مسئولیت وزارت صحت عامه کشور است تا ادویه بدون کیفیت از بازارها و از دواخانه های شهر کابل و دیگر ولایت های کشور جمع آوری بکنه. در غیر این صورت مردم افغانستان خودش نه هم آنقدر توانمندی دارد تا اینکه ادویه بدون کیفیت خودشان جمع آوری بکنه و نه هم اینقدر توانمندی دارند که از خارج کشور خودشان ادویه را وارد افغانستان بسازند.
مردم یا مریضا باید افغانستان برای خود دوای با کیفیت تولید بکنن یا ای مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان ما شماست که دوای بی کیفیت کنترل بکنن.
به نظر ما وزارت صحت عامه دواهایی که به افغانستان وارد میشه از کشورهای دیگه هیچگاه کنترل نکرده. ما همیشه میبینیم که دوا بی کیفیت ثابت شده. مردم چی کنن؟ رای حلش چیست؟ مردم باید بخیزن خانه خود با خود خودشان دوا جور کنن.
نظریات شماره از مردم را شنیدید. 11:45 دقیقه به وقت کابل است و طبق وعده حالا بیاین که این برنامه هفتگی یک جا با هم بشنویم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه با گزارش ضرورت داشتن یک رژیم غذایی مناسب و متعادل بر زنان در زمان بارداری توضیح میدیم.
بسیار احساس ضعیفی میکنم که دو قدم دار میدم، بسیار نفسم میسوزم، بی‌اشتیاق میباشم.
بعد از او گزارش دیگه داریم درباره استفاده از موبایل توسط اطفال و مفاد و زیانهای او.
بعض وقت برشان دستات درسی مثلا مسج میاید، گای برای یکی گای بردگیش یا زنگ میاید.
داخل مثل همیشه نمایشنامه کوتاه رادیویی هم جا دارد.
باید پریشان شوند چرا که امروز سه روز میشه که از خانه مادرت آمدی.
با ما باشیم. برخی زنان باردار به سبب بی اشتهایی در ماهای اول بارداری خودسرانه از خوردن بسیاری از غذاها خودداری می کنند و برعکس برخی دیگرشان در خوردن غذا در ماهای آخر زیاده روی می کنند. ما در این گزارش روشن می سازیم که داشتن یک رژیم غذایی مناسب، متعادل و کامل چقدر بر سلامت و زیبایی مادر و رشد نوزاد مفید بوده می تانه. گزارش را که در این مورد تهیه کردیم توسط فوزیه نوری برتان تقدیم می کنم.
برخی از زنان در دوران بارداری بیشتر از نظریات و به اصطلاح تجربه زنان محسن خانوادهشان استفاده و به آن عمل می کنند. مثلا به سبب بی‌اشتهایی در ماهای اول بارداری به جای غذاهای مفید میوه و سبزیجات با خوردن غذاهای ثقیل، سرخ کرده، چرب، تند و شور رو می‌آورند. در حالی که از لحاظ طبی اگر زنان باردار در دوران بارداری از مایعات میوه، سبزیجات و غذاهایی که برایشان مفید است استفاده نکنند، وضع تغذیه به هم می‌خورد و عوارض گوناگون در خانم‌های باردار ظاهر می‌گردد، مثل کمخونی، لکه‌های در صورت و ناتوانی و ضعیفی در مادر و نوزاد. سوسن زن باردار است باشنده بلاک های تیه مسکن که از تجارب و مشوره های زنان محسن خانوادهش استفاده می کند. وی می گوید
من خودم مای چادم است فیلن منطقه بسیار احساس ضعیفی می کنم که دو قدم دار می دم بسیار نفسم می سوزم، احساس می کنم که تکان قلم زیاد می شم، بیشتی ها می باشم چیز دلم نمی شم، می گن بولانی باشه یا چیزهای عوض ها نباشم. منطقه این کلان ها که تجربه دارن یگان زده نمایی می کنن. ما برنامه‌ای از ما پیش رفتیم دیگه، زیاد پیش دکتر هم نرفتیم.
دکتران تب خوردن بیش از حد غذاهای خیلی چرب و سنگین و سرخ کرده برای مادران باردار را نفی می کند، زیرا معده دچار سویه هاضمه می شود و غذاهای تند و نمکی هم خالی از خطر نیست، زیرا افزایش فشار خون، مسمومیت در زمان بارداری و ورم قسمت‌های مختلف بدن در زنان باردار را سبب می شود. از فریده کارمند یکی از دفاتر دولتی بشنوید که از سبب پرهیز از غذاهای مفید و خوردن غذاهای سرخ کرده و نمکی در زمان بارداری با چی مشکلات مواجه شده بود.
طفلکم بدمو شده، در دوران حملگی بسیار چیزای سرخ‌کدره می‌خوردم، یعنی اوسانه را. مردار فشارمون بالا بود، تند و شور و ترش می بود. عدالیات ما به تکلیفم بودم. خوشی میگفت که چیزا دم دوران حملگی و اشتیاق خودم می آمد، به خاطر که بدپریزی میکردم بالای فشارم تاثیر کرد. من نمی‌فهمیدم که فشارم بالاست. من پیش دکتر نمی‌رفتم. چیزی کلانای فامیل بر من نصیحت میکرد و میگفت که نمی چیزا را بخو دردت گم میشه. عطا سردم به شفاخانه کشید و دکترها به تا بر من تو اکسیژن بتیر کردن و لرزه بدلم پیدا شده بود. گوشم یک رقم پرست پیدا کرده بود. سرم گنگس بود. سرکده بیار پاریز مرا کردن. ازونا تپلوی ازو ما تکلیف میدام داشتم.
حالا خوب است بدانیم که استفاده کدام غذاها و سبزیجات و میوه ها به کدام اندازه در زمان بارداری مفید است و سبب کم اشتهایی و یا ازدیاد اشتها در زنان حامله به کدام دلیل به وجود می آید و در این حالات چی باید کرد. در این مورد سخنان سوما یوسفزی، دکتر نسایی ولادی و سوپروایزر بخش مادر و نوزاد در ولایت لوگر را بشنوید.
مادرایی که در ماهای اول عمل خود دلبدی، استفراغ، سرگنگسی، اشتهایی داشته باشند یک مرض نیست. با وجود دلبدی دارن، اگر اشتهام نداره غذا بخورن. اگر در ماهای آخر اشتها زیاد میشه، در او وقت باید متوجه خود شود. پریز باید از تمام ادوی خود سرانه باشد. پریزایی که برش میتن مثلا از تخم پریز میکنن، میگه مشکل در طفل پیدا میشه یا طفل گنگه میشه یا این مسائل کلش غلط است. یک مادر حامله حد اقل 4 بار به نزدیکترین کلینیک و یا شفاخانه مراجعه کنند. شرط مهمی است که مادری که مثلا فشار بلند است، روغن و نمک و بعضی چیزای دیگه و چیزایی که سرخ شده باشه، باید از یک مادر حامله جدا پرهیز کنه که مثلا تکلیفای معده دارن. در صورتی که یک مادر تعادل غذایی را در نظر بگیره، هیچ کدام مشکل پیدا نمیشه. اگر به دفعات زیاد بگیره مگر مقدار کم، این برش خوبتر است. سبزیجات، هر سبزی مثلا پالک، ترکاری، از میوه‌جات، هر میوه‌جاتی که باشه، خصوصا سیب اگر در دسترس باشه، در غیر آن ماست و شیر، تخم خرما، نمک آیودین، گوشت ماهی، گوشت مرغ هم خوب است.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com استفاده از موبایل یا تلفن همراه در جهان رو به ازدیاد است. موبایل سهولت‌های زیادی را در ارتباطات مردم مهیا کرده، اما عده‌ای از مردم او را برای اطفال و نوجوانان مکتب مناسب نمی‌دانند، در حالی که عده‌ای هم طرفدار این مسئله هستند. کسانی به این باورند که اطفال و نوجوانان بسیاری اوقات از موبایل سوء استفاده می‌کنند و سبب اذیت و آزار دیگران می‌گردند. همچنان در ساعات درسی شاگردان را از درس و تعلیم باز می‌دارند. سجیه سیار، معلم یکی از مکاتب شهر کابل، نیز به همین دلیل سپردن موبایل به دست اطفال و نوجوانان به خصوص در محیط مکتب یک کار نادرست می داند.
موبایل بهترین وسیله است برای گرفتن احوال، اما برای یک طبقه که شاگردان مکاتب هستند، اینا استفاده درست نمی کنن از موبایل. در جریان درس در مکتب اونا با خود میارن و بعض وقت برشان دستات درسی مثلا مسج میاد، گای برای یکی گای بر دیگه، یا زنگ میاین یا برای یک دیگه زنگ میزنن، یا از طریق بلوتوت و یا انفرادت و اینا یکی بعد دیگه بعض تصاویر میفرستن یا بعض مسج ها است که برای یکی دیگه. فلهاسا این یک اخلال است برای ساعت‌های درسی. روی همین دلیل ما سر از اونها قطع کردیم که موبایل دیگه نبیارن. او اده شاگردایی که شاید ضرورت دارن با خود میارن، اونا به اداره تسلیم میکنن. هر وقت که یعنی برای از اونها ضرورت باشه و زنگ بیایه، ما شاگردا را میخوایم میتونن همراه فامیل خود با تماس شون.
ایده حال است که بسیاری از پدران و مادران به سبب مشکلات و مناسب نبودن وضع امنیتی در کشور و احتمال حوادث ترافیکی، طرفدار استفاده از موبایل توسط اطفال و نوجوانان می باشند، زیرا اونا با استفاده از موبایل میتونن با آسانی از حال و احوال فرزندانشان در جریان روز با خبر شوند. بشیر احمد، باشنده سرای غزنی، یکی از این پدران است.
اکثریت مکتبا اجازه موبایل به شاگردان نمیده، اما من چون خودم دو تا طفل دارم مردش مکتب میره و در ضمن یکیش اجازه موبایل برش دادن و یکی دیگهش نمیتن، اوضاع روز به روز اعتبار نداره و حوادث ترافیکی و بگیر نمان هم است. ما هم دنبال یک لغمنان میگردیم در بیرون، خاطر ما نارام میباشه. مثلا دک جای حادثه میشم نزدیک مکتب از واسه اینال، ما دل ما نارام است، مجبور هستیم بر از وا یک زنگ بکشیم دیگه. شاید در خارج همین مسئله بوده باشه و همین قانون عملی هم شد، اما در افغانستان بسیار مشکل است.
دسترسی اطفال و نوجوانان مکتب را و به موبایل در مکاتب مختلف یکسان نیست، چنانچه در برخی از مکاتب شاگردان میتونند با خودشان موبایل داشته باشند و در برخی از مکاتب بردن موبایل بر شاگردان ممنوع اعلان شده. در این مورد از احمد صدیق امرخیل سخنگوی وزارت معارف پرسیدیم که آیا بر استفاده شاگردان از موبایل در داخل مکتب قاعده و قانون وجود داره یا نه. او گفت
تمام وسایل اخلال کننده در مکاتب من است، خصوصا در وقت تدریس مثلا موبایل باشه، در جریان درس مزاحمت به استاد میکنه، مزاحمت به شاگرد میکنه، مزاحمت روند تدریسی میکنه. به خاطر ازی من قرار داده شده، اما به خاطر استفاده سالم اجازه دارن. اداره هر مکتب از خود تلفن داره و شماره های ارتباطی داره، یعنی خانواده ها میتونن این شماره ها را با خود داشته باشن، در رابطه با اولاد خود با اداره مکتب در تماس بشوند، احوال اولاد خود از اداره مکتب به دست بیارن.
آقای امرخیل به ادامه گفت در کنار ای که ما کنترل شاگردانه از بابت استفاده از موبایل در داخل مکتب و صنوف درسی مسئولیت خود می دانیم، والدین شاگردان نیز در محدود و مشخص ساختن استفاده از موبایل نظر به سن و سال اطفال و نوجوانانشان خود مسئول و مکلف بدانند. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه ای هفته برملا خواد شد که مهمانی رفتنهای زیاد به خانه نزدیکان رفتار مناسب نیست، ولو که خانه پدر باشه. تعجب نکنین، به نمایشنامه که دهی بارت تهیه شده توجه کنین. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته و صدیقه بشر دوست، عبدالمنان حمیدی و انیسه بهاب او را اجرا می کنن.
چیگه پس در خونه؟ ای چی جام کاری داری؟ کجا میری؟
گفتم برم خانه مادرمشان. خود گفتن که یا چی شدن؟ چرا نمیرن؟
باید برسون سوان، چرا که امروز سه روز میشه که از خانه مادرت آمدی؟ من خونه فهمیدم که تو شور از خانه خود گریزان هستی. مشکل چیست؟ بهتر است که همیجو بری و همیجو قرار باشی.
خلیلی تو چی میگی؟
راست میگم، از خانه پدرت که دل کنده نمیتونی چرا شوی گرفتی؟ تا کی؟ تا چه وقت؟ ما از خود زندگی داریم، مردم دبانه ما چی فکر خود کردن؟ از برای خدا صاحب اولاد شدی، تا چه وقت خانه خود میمونی میایی؟
خیم روزو میرم باز
باز نداره. من دیگه نمیتونم، من دیگه حوصله ندارم. یکی خلاص
خلیل، آمدم. کی بود؟
من هستم. سلام زرگونه جون، با علاقت را در خانه دیفتون.
سلام، خوش آمدی، بیا داخل. بیا
باشی. چرا یک قسم گرفته و جگر خون هستی؟ خیرت خواه هست؟
تو بیا خانه بشینیم، یک پیاله چای بخو، باز برات قسم میکنم.
تو گمش کو، پشت چای نگر، مرا پریشان ساختی.
فریده، امروز خلیل کرده من یک قسم رویه کرد که هیچ وقت نکده بود.
شمرت خودم بسیار خوب است. چی گفته که توی قدر جگر خون هستی؟
میفهمی؟ اومد از خانه مادرم من نکرد، گفته که حق نداری که خانه مادرت بری.
اگه من برات چیزی بگویم قارت نمیه؟
نه، چرا قارم بیاد؟ تو خب بیگانیم نیستی، دختر خالیم هستی.
خورک قندم، خلیل ملامت نیست. دمی دو سال که عروسی کدی، ما چند دفعه آمدیم خانه تان؟
بسیار کم آمدی.
چرا کم آمدیم؟ به خاطر که توی جوخ در خانه نیستی. مردم صد رقم فکر میکنن که چی گپ است، در خانه خلیل چیز پیدا نمیشه، تو امراش خوش نیستی، هزار گپ میزنن.
نی فریده جان، او تو گپا خو نیست.
خلاص، او گپا خو نیست، در خانه آرام بشی. راستی کجاست دخترت؟
خواست.
شکر اینه صاحب اولادم شدی، مصروف طفلکت باش، سر و سامان بتی خانه تا. آفرین خلیل که قدر وقت حوصله کرد، اتمن برات بسیار گفته، تو گوش نکدی.
آنو تو خو بسیار گفت که رفتن خانه مادر تا کم کو.
خالیم هم ازی که تو خفه نشی برای چیزی گفته نمیتونست، اما من خبر دارم که خالیم ازی درک پریشان بود که کدام رو روز اوصله خلیل به سر خات آمد که این همه ترام شد.
اگر نه خلیل ایچ وقت به پیشن ترشی کتم گپ نزده بود.
شوهرت آدم خوب است، امور بدسته بد نساز، هر چیز از خود عد و اندازه داره. خانه پدر شیرین است، اما فکر کو حالا باید خانه شوهرت در قدم اول ارزش بدی. هر روز دفتر خانه پدر تو را از کار و بارت میمانه.
آب خدا، امروز سبا کده ایچ خانه جمع نمیشه، دیگه باید که فکر خدا بگیرم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، کندز و خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
وقت در غرمی دولست بچیدی دیرو عزتمن و دوستان و